با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. جا داره سلام کنم به یکایک شنونده هایی که امروزشون رو در کنار رادیو فردا و با ما سر می کنند در 26مین روز از بهمن 1400 خورشیدی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. قراره که در این نیمروز دلانگیز بهمن ماه که دیگه داریم نزدیک میشیم به اسفند و بعدم دیگه عید نوروز در راه هست، برای شما از تازه ترین خبرها بگیم. اون هم در شرایطی که روسیه گفته در حال بازگرداندن بخشی از نیروهای نظامی خودش از مرز اوکراین. برجام هم خبرهای تازه‌ای داره، ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به متن واحد در مذاکرات وین مد نظره که در همین مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت. میزبان شما محمد زرقامی هستم. برای لحظاتی اجازه بدید که شما رو تنها بگذارم با پروانه وحید منش تا تازه این خبرها رو بشنوید و بعد از اون برمیگردم و با هم ادامه میدیم.
ممنونم محمد. دو شنوندگان گرامی، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان امروز سه‌شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار و درباره بحران اوکراین گفتگو می‌کند. آقای شولتز که پس از مقام‌های فرانسوی و بریتانیایی به مسکو می‌رود، روز دوشنبه در کیف گفته بود هیچ توجیهی برای اقدامات نظامی روسیه پشت مرزهای اوکراین وجود ندارد. او با اشاره به اینکه غرب از طریق اقدامات تحریمی به هر گونه تجاوز به خاک اوکراین پاسخ خواهد داد، به روسیه پیشنهاد داد که از فرصت استفاده کند.
Und wir fordern Russland auf, die bestehenden Dialogangebote auch zu nutzen.
با افزایش هشدارها درباره احتمال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه را روز وحدت ملی اعلام کرد. این واکنش آقای زلنسکی به گزارش‌هایی بود که می‌گفت روسیه تصمیم دارد روز چهارشنبه به خاک اوکراین حمله کند. روسیه علی‌رغم استقرار بیش از 100 هزار نیروی نظامی در نزدیکی مرزهای اوکراین می‌گوید قصد حمله به این کشور را ندارد. روسیه از آمریکا و متحدانش خواسته است که حوزه نفوذ کشور را بپذیرند، از پذیرش اوکراین به ناتو چشم بپوشند و ناتو نیروهایش را از کشورهایی که از سال 1997 به آن سازمان پیوستند خارج کند. اما در خبری دیگر، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی از نیروهایش که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده بودند با پایان مأموریت در حال بازگشت به پایگاه‌های خود هستند. هنوز مشخص نیست که از حدود 130 هزار نیروی اعزام شده به مرز اوکراین چه تعدادی در حال بازگشت به پایگاه‌های خود هستند، اما این اولین خبر درباره کاهش نیروهای روسیه در هفته‌های اخیر است. این اقدام در آستانه دیدار رهبران روسیه و آلمان در مسکو اعلام شد. کشورهای غربی در هفته‌های اخیر از افزایش نیروهای ارتش روسیه در مرز با اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرده بوده و درباره احتمال وقوع یک جنگ قریب الوقوع هشدار داده بودند. اما نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اولین رهبر این کشور خواهد بود که در منامه با پادشاه بحرین دیدار می‌کند. این سفر 17 ماه پس از امضای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط میان دو کشور انجام می‌شود. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین کشور عربی هستند که پس از مصر و اردن اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل کردند. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به بحرین بر اهمیت همکاری میان کشورها برای مقابله با چالش‌های مشترک تاکید کرده بود. ناظران میگویند مهمترین چالش مشترک میان اسرائیل و این کشورهای عربی مقابله با ایران است. بحرین در سالهای اخیر ایران را همواره به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد میکند. و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آهنگ پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین کنتر خواهد بود، زیرا در مراحل نهایی مذاکراتی پیچیده هستیم. پرایس در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا بازگشت متقابل به تبعیت از برجام امکان پذیر است یا خیر. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد به هیچ وجه از خطوط قرمز خود که به گفته او مبتنی بر منطق و واقع‌بینی نیست عقب نخواهد نشست. با این همه وزارت خارجه روسیه اعلام کرده سرگئی لاوروف با امیر عبداللهیان گفتگوی تلفنی داشته و هر دو به حرکتی رو به جلو و محسوس در رابطه با احیای برجام اشاره کردند. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بپردازیم به شنیدنی های این مجله نیمروزی که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. به ادامه تلاش ها برای رسیدن به یک متن واحد درباره برجام نگاهی خواهیم کرد همراه با هانا کاویانی و در کنارش دیدگاه های شما رو هم خواهیم شنید. نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار به بحرین رفت. آیا دو کشور آنگونه که نفتالی بنت گفته به مبارزه با ایران علاقمندند؟ این پرسش رو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در میون خواهیم گذاشت. ادامه واکنش ها به فایل صوتی محرمانه فرماندهان سپاه که در اون به فساد مالی در این نهاد نظامی پرداخته شده بود و برای اولین بار از رادیو فردا منتشر شد همراه با نسرین افشار. شبکه‌های اجتماعی رو هم از قلم نخواهیم انداخت و نگاهی خواهیم کرد به داغ‌ترین هشتگ روز در شبکه‌های اجتماعی در دستان شما کاربران. دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک سیزده شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست و البته ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم راه بسیار ساده و آسانیه برای در ارتباط بودن با رسانه خودتون رادیو فردا. اما بپردازیم به داستان برجام که همچنان داغ هست، چرا که مذاکرات به جای حساسی به هر حال رسیده. در ادامه رایزنی هایی که در حاشیه مذاکرات احیای برجام هستش، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه روسیه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفتگو کرده. هانا کاویانی همکارم با ماست تا یک نگاهی بکنیم به آخرین تلاش هایی که داره میشه، به ویژه تلاش هایی که بیشتر در حاشیه مذاکرات وین داره اتفاق میفته. هانا، منتظریم که از تو بیشتر در این باره بشنویم.
محمد، سلام میکنم به تو و به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اشاره کردی به تماس‌های تلفنی که از شب گذشته انجام شده. شاید اهمیت این تماس‌های تلفنی چند برابر بشه وقتی فکر اینو بکنیم که وزرای خارجه بریتانیا، روسیه و همچنین جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگی درگیر یک بحران بزرگتر به اسم بحران در اوکراین هستند. درباره احتمال یک حمله قریب الوقوع به اوکراین توسط روسیه هشدار میدند، اما باید فرصتی رو کنار میگذاشتند و این گفتگوی تلفنی رو با همتای ایرانی خودشون حسین امیرعبداللهیان انجام بدن، چرا که برجام و گفتگوها برای احیای برجام هم به مرحله‌ای رسیده که نیاز به رسیدگی مقامات در سطوح بالاتر داره. البته اگر که بخوایم این سه تماس تلفنی رو از هم جدا بکنیم، بریتانیا در کنار دو کشور دیگر اروپایی در جایی قرار داره که نزدیکتر نظرش به نظر کشورهای غربی به ایالات متحده که هنوز وارد برجام نشده. روسیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور جزوی از برجام هستند، روبروی ایران به نوعی قرار دارند، اما ایران مشورت‌های اصلی خودش رو داره با مقام‌های روسیه انجام میده، به شکلی که حتی این مشورت‌ها حالا در سفارت ایران در وین به صورت جداگانه انجام میشه و نه در محل مذاکرات. مقام‌های ایران و روسیه همدیگر رو به صورت جداگانه در دفتر سفارت و دفتر نمایندگی ایران در وین میبینند و اتحادیه اروپا که تسهیلگر این روند هست. اما کجای کار وایستادیم؟ مشخصه که کار به مرحله نهایی خودش رسیده. این مرحله نهایی رو البته همه طرف ها اذعان میکنند که به معنی احیای برجام به صورت قطعی نیست، به دلیل اینکه همچنان موضوعاتی هست که نیاز به تصمیم نهایی داره. از جمله اونها یک مقام ایرانی گفته شده، نام او فاش نشده، خبرگزاری رویترز با او صحبت کرده که دو مورد رو مطرح کرده، از جمله اینکه ایران همچنان خواست داره رفع تحریم از حدود 300 فرد و نهاد هست که در فهرست تحریم‌های آمریکا، میدونیم که این فهرست حدود 1500 نفر هست، ایران صدها نفر رو پیشتر تقاضا کرده بوده، حالا گفته میشه که صدها نام جدید رو اضافه کرده.
حالا یک صحبتی هم داشتیم از سمت خانم تراس وزیر خارجه بریتانیا در خصوص بدهی‌های معوق بریتانیا، اینطور که خانم تراس نامیده، به ایران که ابراز امیدواری شده که در آینده نزدیک اینها به ایران پرداخت بشه. از طرف دیگه صحبت علی شمخانی هم بود که بسیاری رو به واکنش واداشت و صحبتایی بود که مشخص نبود منشأش چیه. آیا حالا تو بیشتر دنبال کردی منشأ صحبت‌های آقای شمخانی و صحبت‌هایی که مثلا خانم تراس میکنه، اینها تا چه اندازه مربوط میشه به اینکه به هر حال مذاکرات به یک نقطه قابل اتکا رسیده؟
ببین، بحث وزیر خارجه بریتانیا جداست به دلیل اینکه اون بدهی بریتانیا دائم داره میگه که ما آماده پرداخت اون هستیم اما مانع تحریم وجود داره. با احیای برجام ممکنه که مسیر باز بشه که این بدهی پرداخت بشه. میدونیم که خانواده خصوصا نازنین زاغری زندانی ایران بریتانیایی معتقدند که خانم زاغری گروگانی است که این بدهی پرداخت بشه. از طرفی آقای شمخانی رو که اشاره کردی، به هر حال آقای شمخانی در طول شاید بشه گفت 5-6 ماه اخیر و حالا در روزهای اخیر که هر روز خصوصا از طریق توییتر سعی میکنه که موضع خودش رو به عنوان شخصی که به هر حال موقعیت قدرتمندی داره در ساختار جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، تأکید بکنه که این راستی آزمایی و ارائه تضمین بخش مهمی از یک توافق احتمالی است. این راستی آزمایی و تضمین رو هم به نوعی میشه رد پاش رو در برخی از صحبت‌ها و مقالاتی که در داخل ایران منتشر میشه پیدا کرد و همینطور در این گزارشی که خبرگزاری رویترز دیروز منتشر کرده، بحث این که ایران تمایل داره مثلا سانچکتوش‌های پیشرفته خودش رو نگه داره در داخل ایران، حالا تحت مهر عموم آژانس یا یکی از کشورهای عضو برجام، اما تمایل داره که توانایی هسته‌ای خودش رو به نوعی نگه داره که در صورت خروج دوباره طرف مقابل از برجام بتونه این برنامه هسته‌ای رو نه در یکی دو سال بلکه در فاصله چند ماه یا یکی دو ماه بتونه که به شکل قبلی خودش بازگردونه. به نظر میاد که این صحبت تضمین کمی نزدیک به این گونه ایده هاست که بر روی میتست در بیان.
ممنون از تو خانم. قطعا اگر که خبر تازه‌ای رخ بده در طول روز که به هر حال همراه شنوندگان هستیم، بار دیگه به تو سر خواهیم زد و خبر خواهیم گرفت از آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات احیای برجام که در وین در حال برگزاری هست. هانا کاویانی همکارم بود که با ما همراه بود، اما اجازه بدید که در اینجا فرصتی که هست چند پیام رو از شنوندگان هم بخونم. محمود احمدی برای ما نوشته: آقای وزیر، شما رو به خدا یکم هم فکر مردم باشید. خطابش به آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه است. شنونده دیگری به نام ریحانه برای ما نوشته: من حالیم نشد، یعنی رؤسا باید اجازه توافق بدن که توافق انجام بشه. و آقای عباسی می نویسه: بدین روسیه براتون بنویسه دیگه، حیف نیست که این کار رو نکنید. هرچی باشه اون دوتا خودشون بهتر میدونن چطوری به گفته البته آقای عباسی با ما بازی کنند. همراه شما همچنان هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. یک توقف خیلی کوتاهی میکنیم، فاصله ای میگیریم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یکی دیگه از رویدادهایی که امروز چشمها رو به خودش خیره کرد، سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، برای اولین بار در یک سال و نیمی که از عادی سازی روابط اسرائیل و بحرین میگذره به منامه بود. آقای بنت شامگاه دوشنبه، یعنی دیروز، وارد منامه پایتخت بحرین شد. دفتر آقای بنت اعلام کرده که قراره که نخست وزیر اسرائیل در این سفر به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل تاریخی دو روزه، روز سه‌شنبه با ملک، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه و سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعت و نخست وزیر بحرین دیدار و گفتگوی داشته باشه. همراه ما حسین علیزاده است، دیپلمات پیشین در لندن، تا به این ماجرا بپردازیم. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. و چیزی که نخست وزیر اسرائیل مطرح کرده بود، گفته بود که بر دو کشور علاقمند هستند که به مبارزه با ایران بپردازند و بر این نکته تاکید کرده بود. تا چه اندازه فکر میکنید که این همسویی وجود داره در بحرین و در اسرائیل؟
صورت مسئله شما اینطور نگاه کنید که اسرائیل اینک در مرزهای شمالی ما در باکو روابط بسیار نیده ای رو با جمهوری آذربایجان برقرار کرده که خود شرح مفصلی داره. اینک در جنوب هم که با کشورهای عربی خلیج فارس، یعنی مشخصا امارات و بحرین، روابط بسیار تنیده ای رو آغاز کرده، با آن هم همچنین روابط مناسبی رو داره. با عربستان هم اگرچه روابط عادی سازی نشده، ولی میدونیم که به هر حال دشمنی ها رو کنار گذاشتن. حتی عربستان اجازه پرواز هواپیمای اسرائیلی رو از فضای کشورش داده. همه اینها رو وقتی سرجم بزنیم یاد اون جمله میفتیم که همین نخست وزیر اسرائیل گفته بود که سیاستی که کشورش برگزیده نه این است که یک جنگ رسمی علنی پردامنه‌ای رو با ایران برقرار کنه، که خب میدونه که صلاح نیست، اما سیاست کشتن با هزار ضربه چاقو این رو توصیف کرده بود.
یعنی شما فکر می‌کنید بیشتر این مبارزه‌ای که صحبت می‌کنه آقای بنت یک مبارزه دیپلماتیکه، یعنی اینکه ایران رو در انزوا قرار دادن در منطقه از طریق نزدیک شدن به کشورهای عربی؟
نه خیر، حتی فراتر از مسئله دیپلماتی و فراتر از اینکه ایران رو در انزوا قرار بدهد، مسئله ضربه با هزار کشتن با هزار ضربه چاقو معنا داره. وقتی که شما میبینید که وزیر دفاع اسرائیل همین اخیراً سفر کرد به بحرین، میبینید که قرارداد امنیتی بین دو کشور به امضا رسیده، میبینید که الان وزیر نخست وزیر به اسرائیل به این کشور سفر کرده، و وقتی که شما میبینید که مشابه همین روابط تنگاتنگ رو وقتی با آذربایجان برقرار کرده بودن موجبات خشم تهران رو برانگیخته بود، مسئله این نیست آن وقت. یعنی استنباط نباید بکنید که دو کشور بحرین و اسرائیل با هم دیگر روابط دوستانه برقرار میکنن، چه ربطی داره به کشور ثالث؟ غیر، مسئله این نیستش. این مسئله قرار هستش که دامنه های امنیتی برای ایران داشته باشه و صرفا در سایز یک روابط دیپلماتیک نیست. مثلا الان اسرائیل با مراکش هم رابطه برقرار کرده، خب هیچ تأثیر رو ایران نداره، اما با سودان هم رابطه برقرار کرده، خب خیلی تأثیر نداره. اما در همسایگی شما، اون هم در منطقه خلیج فارس که بسیار پر تنش بوده از این سالهای گذشته، اینها پیام‌های بسیار روشنی است که سویه روابط اسرائیل و بحرین و اسرائیل و امارات، نه صرفا روابط تجاری، دیپلماتیک، توریستی، اقتصادی است. خیر
آقای علیزاده، یک سوالی بکنم، چون شما دیپلمات بودید در به هر حال جمهوری اسلامی، آگاه هستید به سازوکار، به هر حال قاعدتا میزی وجود داره برای اینکه خاورمیانه رو بررسی کنه، بحرین، کشورهای همسایه، آیا اینها اصلا بررسی میشه؟ چون این اقداماتی، چون این به هر حال تحرکاتی بررسی میشه و چگونه اصلا بهش نگاه میشه وقتی این اتفاقات داره در کنار مرزهای ایران رخ میده؟
بله قطعا این مسئله مورد بررسی قرار میگیره، ولی به تصریح بگویم که این موضوع نه در وزارت خارجه مورد بررسی قرار بگیره، بلکه پرونده ایست در دست سپاه قدس. دلیلش هم همون که در بعد از اون بهار عربی و اعتراضاتی که در بحرین شکل گرفته بود و بعد در اونجا دولت بحرین هم اعتراضات رو سرکوب کردش، این وزارت خارجه ایران یا مقامات دیگر ایران نبودن که بیانیه صادر کرد. در اون زمان سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود که یک بیانیه بسیار تند و تیزی رو علیه بحرین صادر کرده بود. پس معلوم هست که این پرونده در دست وزارت خارجه نبوده و نیست.
پس به این ترتیب با اتفاقاتی که داره رخ میده میتونیم به این نتیجه برسیم که این تحرکاتی از این دست میتونه که منجر به تنش بین جمهوری اسلامی و همسایگانش هم بشه.
قطعا این چنین هستش، یعنی از نگاه تهران بسیار ناراحت هستش. توجه داشته باشید که بحرین بخشی از خاک ایران بوده، مثل این میمونه که فرزند شما بزرگ کردید، از شما مستقل شده و وقتی که الان مستقل شده به جای اینکه با خانه پدری خودش ارتباط داشته باشه، رفته با دشمن پدر خودش رابطه برقرار کرده باشه. حسی که الان در تهران شکل گرفته این هستش که بحرین چنین کاری کرده و از نگاه تهران این مسئله رو نابخشودنی میدونن، به ویژه در مورد بحرین. و این موجب این خواهد بود که به خاطر همین هستش بحرین اتفاقا به اسرائیل نزدیکتر داره میشه، چون برای خودش پروتکت ایجاد بکنه، برای خودش حمایت ایجاد بکنه. و از این رو هستش که سفرهایی که به بحرین داره انجام میشه به نظر من صرفا تجاری و توریستی و اقتصادی نیستش، بلکه سویه امنیتی داره.
بله، سپاسگزارم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن که ما رو همراهی می‌کردم و نگاهی داشتیم به ماجرای سفر نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار به بحرین. در همین خصوص شمس برای ما نوشته اسرائیل تا بحرین آمد. آرش می‌نویسه جمهوری اسلامی چه بر سر منطقه آورده که دست به دامان این کشور شدند، کشورهای همسایه. البته آرش مطلب دیگه‌ای رو استفاده کرده که ما نمیتونیم استفاده کنیم. و همچنین سعید هم همینطور باز از توصیفی استفاده کرده که ما قائل به استفاده ازش نیستیم، ولی مینویسه شاه بحرین رو از ایران جدا کرد که الان اسرائیل بتونه ازش استفاده کنه و به داخلش بیاد. همچنان با شما همراه هستیم، باز یک فاصله بگیریم و برگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بریم سراغ فایل صوتی افشا شده از فرماندهان سپاه که در اون به مسئله فساد در این نهاد نظامی پرداخته بودن و این فایل و انتشارش برای اولین بار از سوی رادیو فردا با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. بشنویم بیشتر درباره این واکنش‌ها از نسرین افشار.
واکنش های دیرهنگام به فایل صوتی که توسط رادیو فردا منتشر شد و مربوط به جلسه محرمانه فرماندهان اسبق سپاه در مورد فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود، بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی و مردم داشت. در این بین، واکنش های سیاست مداران حکومت سعی در کم اهمیت جلوه دادن و ناچیز پنداری این فایل صوتی را داشت. آنها در اقدامی هماهنگ سعی در برای سران نظام در فسادهای مطرح شده داشتند و البته بحث نفوذ در مباحث محرمانه و امنیتی کشور کلید واژه‌ای بود که در این اظهار نظرها دیده می‌شد. روز دوشنبه حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان گفت که به باور او هیچ کجای این ماجرا ناپسند و پلشت نبوده است. او نوع عملکرد فرماندهان و مسئولان سپاه در مورد این فساد اقتصادی را نشانه پاکدستی، مسئول شناسی و تعهد دانسته و عملکرد قوه قضاییه در این مورد را نیز افتخارآمیز ارزیابی کرده است. این اظهارات در حالی است که یک بخش برجسته از فایل صوتی کم آوردن 8000 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار در بنیاد تعاون سپاه و تلاش محمد باقر قالیباف برای رفع و رجوع کردن این مسئله است. آقای قالیباف همکنون رئیس مجلس است. ارزیابی حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، به این واکنش‌ها و فساد نهادینه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا این است.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه ای هم یه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادینه است و اونطور که ما فساد می نامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه‌ای و از نظر آقای خامنه‌ای گزینه سبیس که یک پلی بین سپاه و سیاست شده، رئیس مجلس با خاندان خامنه‌ای مربوطه و شاید اگر خامنه‌ای دار دنیا رو ترک کنه در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند مهره مهمی برای خامنه‌ای باشه و مورد اعتماد باشه.
با این حال برخی از نمایندگان و مشاوران رئیس مجلس سعی کردند در اصالت فایل صوتی شک کرده و یا از اهمیت آن بکاهند. در اظهار نظر دیگر نماینده بهشهر در مجلس گفته است که هر آدم عاقلی میتواند بفهمد که اینها ساخته دست و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه است. غلامرضا شریعتی به سایت انتخاب گفته است این فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده هیچ مفهومی ندارد، یعنی کسی نمیتواند صدا را به درستی تشخیص دهد. این نوع کارها را هر فرد دیگری هم میتواند درست و برای تخریب افراد استفاده کند. مجتبی توانگر دیگر نماینده مجلس نیست گفته است که در ماجرای انتشار این فایل نام افراد مختلف برده میشود که فرافکنی است. او مدعی شده که تخلفات این افراد بررسی قضایی شده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران که مسئول رسیدگی به پرونده هولدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بوده است، هیچ گزارشی از روند دادگاه، حکم صادره و سرنوشت متهمان منتشر نکرده است. این واکنش ها در حالی است که سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شده است متهمان پرونده در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.
بله، نسرین افشار گزارش میداد از واکنش ها، میگفت به انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه که در اون به فساد مالی این نهاد نظامی پرداخته شده بود و برای اولین بار از رادیو فردا منتشر شد. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از نظرات شنوندگان آماده است که با هم بشنویم.
افشاگری اخیر رادیو فردا راجع به چپاول ثروت مردم ایران توسط از ما بهتران سپاه و قالیباف و غیره واقعا حرف نداره، دستتون درد نکنه. ولی لطفا بگید که خامنه‌ای شوهر خاله قالیبافه، اینجوری همه میفهمن که چاقو دست خودشون نمیبره.
افسوس در افسوس که کشور ما به دست چه اشخاص بی ثبات و بی اعتباری افتاده که تنها هدف این گروه این است که پول ملت ما رو بدزدن. اگرم کسی صداش در بیاد یا جاش توی زندانه یا اعدام میشه. اگر سپاه پاسداران یک مافیای جنایتکار نیست پس اسم این ارگان را چه باید گذاشت؟
در رابطه با این فایلی که از عزیز جعفری پخش شده میخواستم بگم که مردم اکثر قریب به اتفاقشون خیلی وقت میدونن که همه اینا دزدن، چون امامشون هم گفته بود برای حفظ نظام هر کاری بکنید. ولی با توجه به این فایل صوتی و هک شدن سرور صدا و سیما به نظر من نشون میده که این نظام داره از توف میپاچه. یعنی کسایی که خیلی مورد اعتمادن و نزدیکن فهمیدن که اینا رفتنی هن و دارن این اطلاعات رو پخش میکنن و با هر نیتی که هست فقط میشه این نتیجه رو گرفت که اینا به زودی خواهند رفت. امیدوارم از زودتر برن که تا ما از زندگی چیزی بفهمیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
متاسفانه فرصتمون زیاد نیست که با بنیامین صدر همراه بشیم و در جریان آنچه در شبکه‌های اجتماعی رخ داده قرار بگیریم، اما این وعده رو بهتون میدم که در مجله بعد از ظهر به طور مبسوط درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم تا مجله بعد از ظهر که باز همو میشنویم.